هست صحبتی بکنید، چه به ایشون خواهید گفت با توجه به اینکه ایشون خودش تاکید کرده که این هفته هفته مهمی است؟
من اتفاقا یه موضوع خیلی عادی و عامی رو میخوام با ریاست جمهور در میون بگذارم اگر امکانی پیدا بشه، و اون این است که این مسئله بوروکراسی ایران رو اینا یه فکری بارش بکنن. یعنی این که یک فردی که در ایران بخواد یک کار بسیار کوچیکی رو انجام بده، باعث با یک کابوس عجیب و غریب، با رشوه‌گیری ها، با عدم کفایت ها، با صد اداره مختلف روبرو بشه تا این مسئله حل بشه. این کاری است که اتفاقا ریاست جمهوری میتونه بکنه، احتیاجی به مسائل جناحی و غیره نداره، و اون اینه که اینها پروژکت منیجر بگیرن و یک پروژکت منیجری که بیاد با متخصص صحبت بکنه و این متخصصا رو ردیف بکنه و این از هیچ حزبی جایی نباشه، احتمالاً حتی خارجی باشه، و اینها رو بیاد در یک جایی خلاصه بکنه و تمام بکنه بره. ما شما دقت بفرمایید، اگه شما الان بخواید در ایران اسمتون رو عوض بکنید دیگه با کرام الکاتبینه، اگر بخواد یک دونه خونه بخرید بفروشید، یک تمام اینها اینقدر مشکلات داره که ملت رو بیچاره کرد. اتفاقا این یه چیزیه که در حد ریاست جمهوره. مسائل دیگر رو بنده فکر نمی‌کنم که بخوام که با ریاست جمهوری مطرح بکنم.
بسیار خب، آقای نفیسی با ما باشید، به شما برمیگردیم. آقای افراسیاب، شما با برشت گروه ایرانی مذاکره کننده سالهاست در تماسید، هنوز هم این تماس ها برقرار هست. در جلسه ایم که اخیراً آقای ظریف داشتن، خود شما هم حضور داشتید. شما اگر فرصتی داشته باشید بخواید به آقای روحانی یک پیشنهادی بدید، یک توصیه‌ای بکنید، یک مشورتی بدید، چه خواهید گفت در شرایط فعلی در همین یک هفته‌ای که نیویورک قرار مذاکرات صورت بگیره؟
شما سوال بسیار مشکلی میکنید. خب ببینید، من با آقای روحانی سالیان پیش در رابطه با مسئله هسته‌ای همکاری‌هایی داشتم، وقتی یه محقق ارشد در مرکز تحقیقات استراتژیک بودم، بنابراین از ایشون آشنایی دیرینه دارم. اما ببینید، شرایط فعلی بسیار پیچیده هست و قامز، به خاطر اینکه ما یه سری تلاقی منافع با آمریکا رو شاهد هستیم در موازات اون گسترش اختلافات. مثلا حمله‌ای که بدون مجوز قانونی آمریکا دو سه روز اخیر به سوریه کرده با واکنش منفی رهبران ایران مواجه بوده، و تا حدی این پیچیدگی موضوعات میدونی مسائل رو بسر یک دوراهی ایجاد کرده که معلوم نیست که
فضای سیاسی آمریکا دارید. چه نکته‌ای رو به آقای روحانی خواهید گفت؟ شما سالها سر آمریکا زندگی میکنید، چه نکته‌ای رو بهشون میگید که فکر میکنید لازم هست بهشون بدونه، صرف نظر از مشورت هایی که از تیم خودشون میگیرن؟
من فکر میکنم که در کل تیم سیاست خارجی ایران به ریاست آقای ظریف داره خیلی خوب کارشو انجام میده. موفقیت‌های چشمگیری هم در یک سال اخیر بخصوص در زمینه بحران زدایی در روابط با کشورهای همسایه من جمله عربستان سعودیه غیره داشتیم. و
ولی مهمترین پروژه که همین مسئله هسته‌ای است، ظاهرا همونطور که خود شما اشاره میکنید به جایی نرسیده بعد از یک سال مذاکره.
البته نباید میدونید جنبه امید رو از دست داد، و آقای روحانی هم با این امید اومدن اینجا که بتونن یک تاثیر مستقیم شخصی رو این پروسه داشته باشن. اگه من میخواستم پیشنهادی با آقای روحانی میدادم، این بود که سعی کنید که اون میدان منافع مشترک رو گسترش بدیم و از اون طریق مسائل اختلافی رو کوچک و کوچکتر بکنیم. اضافه میکنم که ببینید، اگر ما ریشیابی از سوءظن و بدبینی ایران نسبت به آمریکا بکنیم، خب دلایل حقانیت تاریخی داره و آمریکا باید به این مسائل توجه بکنه. وقتی که آقای اوباما میگه که فرصت رو از دست ندید، خب اینو هم باید به خودشون هم منعکس بکنن و عقب گرد، و میدونیم اشاره کردم به تعداد کمتر سانتریفیوژها که روی میز گذاشتن این چیزها گام به جلو نیست، این فرصت ها رو از دست میده به جای اینکه پنجره فرصت رو باز و بازتر بکنه.
در مورد پیشنهادی به آقای روحانی و یه مطلبی هم که آقای افراسیابی عنوان کردن، اگر تمایل دارید به اونم پاسخ بدین، گفتن نمره صفر میدن به رئیس جمهور آمریکا در حوزه مسائل مربوط با عرب و اسرائیل و صلح بین اسرائیل و فلسطینیا.
بذارید شروع کنم با مسئله ایران با آمریکا. اول الان به صورت تاریخی ایران و آمریکا منافع مشترک بسیاری در منطقه دارن، از جنگیدن با افراطی‌گری اسلامی سنی تا جلوگیری از نفوذ گسترده‌تر کشورهایی که میخوان قدرت منطقه‌ای بشن مثل قطر، و عرض کنم به حضور شما ثبات در عراق که بالاخره درسته که متحد آمریکاست ولی متحدتر هست با ایران. اینها منافع مشترک است. من اگر قرار بود با آقای روحانی چیزی بگم، میگفتم که شما هر چه میتوانید بکنید این فتیله آتش ضد غربی و ضد آمریکایی آقای خامنه‌ای و بعضی از سردمداران سپاه را که می پایین بکشید.
فکر میکنید صحبتایی که آقای روحانی میکنه در این چند روز اخیر متاثر از موازیه که آقای خامنه‌ای اخیراً گرفته؟
بدون شک آقای خامنه‌ای بالاخره رهبر جمهوری اسلامی هستند و ایشون با یک اختلاف بسیار زیادی هنوز قدرتمندترین شخص و بیت رهبری قدرتمندترین نهاد در کشور است.
یعنی در واقع خطاب صحبت‌های امروز آقای اوباما به نظر شما بیشتر آقای خامنه‌ای است تا هر کسی دیگری؟ فرصت از دست نره.
خطاب آقای اوباما به اون مجموعه از تصمیم‌گیرها در ایران هست. نمیگم آقای روحانی قدرت ندارن. نمیگم آقای اتفاقا آقای روحانی تونستن بسیار اون انتظاراتی که ازشون بود شاید بیشتر از اونم عمل بکنند. حتی در مسئله خصوص در مسئله سیاست خارجه، اما سر مسائل امنیتی و راهبردی ایران بیت رهبری و بخشی از گروه‌های سپاه پاسداران هستن که تصمیم گیر اصلی هستن، مثلا سر مذاکره با آمریکا، سر قضیه حل و فصل مسائل سوریه، سر قضیه حل و فصل مسائل اتمی. با اینکه آقای ظریف و آقای روحانی خوب تونستن تا اینجا تا یه حدی عمل بکنن، ولی این فشار سر مسئله غنی سازی و سر مسئله سانتریفیوژ ها مستقیما از دفتر رهبری و از بخشی از سپاه طرف میاد. بنابر این اگر قرار بود من چیزی با آقای روحانی بگم، میگفتم که شما به این دوست دیرینتون آقای خامنه‌ای بگیری که می فتیله رو بکشن پایین‌تر، به خاطر اینکه توهمات ضد غرب و ضد آمریکای عجیب و غریبی که ایشون دارن تا حد زیادی درست نیست و اتفاقا الهان است که ایران کشور غیر عرب شیعه منطقه اینقدر منافع مشترک دارد با ابرقدرت دنیا.
خب در مورد نمره صفری که آقای افراسیابی به آقای اوباما دادن چه مطلبی دارید بفرمایید در مورد بحث خاورمیانه؟
خب قضیه نه همیشه اینقدر سیاه و اینقدر سفید هم نیست دیگه. آقای اوباما سالهای سال هست که ایشون با آقای نتانیاهو اختلاف سلیقه دارن، در اون شکی نیست. اون 5 سال پیش موقعی که آقای بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا برای دفعه اول رفته بودن در اورشلیم و در تل آویو، به ایشون حتی توهینی هم شده بود که آمده بودن همون روز اعلام کرده بودن که بازم دارن شهرک سازی میکنن در مناطق کرانه باختری رود اردن. اختلاف بوده بین آقای اوباما و نتانیاهو. از اون طرف هم همین که آقای اوباما آمد به صورت خیلی موقت فروختن یک سری تسلیحات رو به اسرائیل در بحبوحه جنگ غزه قطع کرد، خب بالاخره این یک سیگنالی بود، یک اشاره بود به یک کاری بود که بگه من با این کاری که شما میکنید مخالفم. از اون طرف در اصل بالاخره اسرائیل در منطقه چه بعضی از دوستان دوست داشته باشن چه بعضی دوستان دوست نداشته باشن یک واقعیت است. حالا ممکن است که خیلی ها انتقاد کنن به اعمالی که اسرائیل میکند به خصوص در مناطق اشغالی، اما یک واقعیت است، یک قدرت منطقه است و از همه مهمتر یک متحد بسیار خوبی بوده برای آمریکا. به اضافه اون در داخل آمریکا هم بالاخره نیروهایی هستن که حمایت میکنن اسرائیل و بر اون هم هیچ مشکلی نیست. اما اینکه نمره صفر بدیم، خب دیگه شما خودتون میدین آقای افراسیابی که من چی فکر میکنم در این مورد.
بله.
خب اگه اجازه بدید آقای نفیسی هم یه چند دقیقه باشون در همین ارتباط صحبت بکنیم، بعد برگردیم واکنش آقای افراسیابی رو جویا خواهیم شد. آقای دکتر نفیسی، نکته که برای من جالب اینه که شما سال هاست در برنامه های متعددی هم که شرف داشتید شما از شما دعوت کردیم، شما تقریبا میتونم بگم قریب به اتفاق از مواضع دولت آقای اوباما در حوزه سیاست خارجی دفاع کردید و مدافع این سیاست ها بودید. اخیراً بعد از اعلام استراتژی رئیس جمهور آمریکا در ارتباط با شکست داعش، موضع شما موضع انتقادی شده. این رو از این جهت میپرسم که تقریباً یکی دو ساعت دیگر در شورای امنیت جلسه ایست، قرار این قطعنامه تصویب بشه مرتبط با شکست داعش و مقابله با این جهادگرایان یا جهادگران خارجی. علت اصلی انتقاد شما چه هست؟ آیا صحبتایی که امروز رئیس جمهور آمریکا کرد، اون 4 محوری که ایشون تقسیم بندی کرد، من به طور مختصر خیلی سریع اشاره میکنم. اول اینکه داعش باید تضعیف و نهایتا نابود بشه. دوم اینکه اشاره کردن زمان آن است که جهان و جامعه مسلمانان ایدئولوژی داعش و القاعده رو رد بکنه. و سوم اینکه جنگ فرقه‌ای میان ادیان و در درون ادیان دیگر باید به پایان برسه. و نکته چهارم هم که در صحبت‌های آلن ایر هم شنیدیم، تمرکز بر پتانسیل به گفته ایشون فوق‌العاده جوانان کشورهای عرب و مسلمان هست. آیا اینها شما رو راضی کرد در مورد این سیاست یا کماکان منتقدید؟
اجازه بفرمایید قسمت دوم سوال جناب عالی جواب بدم. من از سخنان پرزیدنت بسیار خوشم اومد و به خصوص که یک بُعد جامعه شناسانه داشت که اشاره فرمودید، با یک بُعد نظامی سیاسی که این دو رو گفت باید به هم تلفیق بکنیم و تاکید بسیار زیاد بر مسئله جامعه به مسئله خانواده، اون نقل قول بسیار عالی که از خانم بزرگوار آمریکایی خانم الینور روزولت کرد که در این نقل قولشون میگه که اساس حقوق بشر خانواده است و این اساس حقوق بشر خانواده است روشون تاکید کرد و بسیار نکته مهم و اساسی بود. بنابراین اشاراتی که از این لحاظ شد در نظر من فوق العاده اساسی و مهم بود، کمتر اشاره شده و امیدواریم که یک مقداری هم در گوش دیگران به سر فرو بره. ولی اون مسئله اساسیه که مشکل سیاست خارجی پرزیدنت اوباماست به نظرم اینه که ایشون معمولا عکس العملی عمل میکنه، یعنی رفلکسیو، یعنی حالت پیشبینی آینده، دورنگری، دید استراتژیک که اینها برای یک لیدر، برای یک رهبر مهمشون نداره. این بحثی که آقای جان بینر کرده بود که وقتی که تصویب کردن خواستهای پرزیدنت رو از کانگرس گفت تصویب میکنم، ولی نهایت چی؟ دید استراتژیک کجاست؟ چی میخوایم که بشه؟ این چیزها هیچ کدوم مشخص نیست، هرچند که در سخنرانی امروز پرزیدنت که بسیار خوشبینانه بود ایشون اشاره کرد که در سال 2030 ما فقر ریشه‌کن میکنیم، که به نظر من این مسئله غیر ممکنه با توجه به اینکه دو سوم جمعیت جهان در فقر و گاه در فقر مطلق به سر میبره. ولی اینکه
دکتر نفیسی باز میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، یه نکته‌ای که چون اشاره کردید به اون سوی جامعه شناسانش خیلی کوتاه میخوام واکنش شما رو در این ارتباط هم بشنوم. ایشون در همون ابتدای سخنرانی عنوان میکنه که امروز بهترین زمانه، گفت من به جوانای آمریکایی که میگم امروز بهترین زمانه برای زندگی، برای اینکه در این دنیا بودن، برای اینکه بیشترین اطلاعات در دسترس شماست و احتمال اینکه شما اگه بیماری دارید درمان بشی بسیار بیشتره و حتی اگر به دنبال آزادی و رسیدن به رویاهاتون هستید این امکان بیشتره. شما واقعا اینها رو خوشبینی میبینید یا یک نگاه، همون نگاهی که گفتید به عنوان نگاه استراتژیک، بخشی از اون هست که آیا با ما اساسا مثبت نگاه میکنه تحولات حتی امروز دنیا رو که خیلی ها بد بهش نگاه میکنن؟
به نظرم بسیار زیاد از حد خوشبینانه بود، به خاطر که شما با جوانان آمریکایی در تماس باشید که ما هستیم بنان معلم، اگر با این جامعه در تماس باشید متوجه میشید که اتفاقا این جنریشن، این نسل آمریکایی ها اولین نسلی که میگه زندگی پدران ما از ما بهتر بود و ما نمیتونیم به اون وضع به هیچ وجه برسیم، به اون وضعیت طبقه متوسط نمیتونیم برسیم، نگرانی فوق العاده از وضعیت محیط زیست وجود داره، نگرانی فوق العاده نسبت به آینده آمریکا در مقابل تروریسم وجود داره، نگرانی فوق العاده نسبت اصلا شغل ها که از آمریکا در حال فرار کردن به کشورهای دیگه وجود داره. بنابراین گفتن این که شما در بهترین موقع زندگی میکنید تقریبا به کلی قابل قبول نیست، به خاطر اینکه تمام امریکایی‌های جوان امروز به نسل قبلشون نگاه میکنن به عنوان نسل خوشبخت و نسل آینده رو اتفاقا آمار نشون میده که برای نسل آینده نگرانی فوق‌العاده زیاد وجود داره که اینها حتی از وضع فعلی هم بدتر خواهد بود به لحاظ انتقال انرژی، انتقال تکنولوژی، وضعیتی که به خصوص از لحاظ گسترش صنعت در شرق دور داره ایجاد میشه. اینها به نظرم صحبت جناب اوباما یک مقداری زیاده از حد خوشبینانه بود.
بله، البته ایشون تاکید میکنه برای اینکه آقای افراسیابی که شما از طریق احتمالاً تلفن همراهتون میتونید بیش از یک کتابخونه اطلاعات بهش دسترسی داشته باشید در یک گوشه از دنیا. در مورد اگر در این ارتباط نگاه آقای اوباما مطلبی دارید کوتاه اشاره بفرمایید، میخوام که بحث رو هم ببریم در مورد اون چه که امروز در شورای امنیت رو خواهد داد. چون شما انتقاد کردید، گفتین مجوز شورای امنیت نداره آمریکا برای حمله به سوریه. نشست امروز اگر این قطعنامه تصویب بشه که صحبت‌های آقای اوباما به نظر میاد که حاکی از این که قدم تصمیم خواهد شد، آیا این اون مشکل مجوز رو حل نخواهد کرد برای حمله به سوریه؟
خب این بستگی به مضمون و ماهیت این قطعنامه داره و باید دید که اصلا تصویب میشه نه روسیه چجور واکنش نشون خواهد داد. و
یعنی نفس این عمل، این که آقای اوباما داره میره این قضیه رو در شورای امنیت مطرح بکنه، تأکیدی است بر این که ما میخوایم چند جانبه گرایی بکنیم به جای یک جانبه گرایی.
خب این بعد از عمل انجام شده، این کار انجام دادن یک مقدار غلط هست. اگه آمریکا به موازین بین المللی میخواد احترام بگذاره میباید اول بره شورای امنیت اجازه رو بگیره بعدن این کروز میسایلاش رو به طرف سوریه بفرسته.
واقعیت همین روسیه موافقت میکرد اگر قبل از عمل این کار انجام میشد.
خب ببینید اگر آمریکا حاضر بود که با دمشق تبادل نظر بکنه و موافقت اونها رو جلب بکنه فکر کنم که روسیه هم حاضر بود بره، ولی الان ببینید یه خورده وضعیت فرق کرده. وقتی که ما به نگرش اوباما به این مسئله سرطان تروریسم داعش و غیره نگاه میکنیم، یه مقدار من به یاد این قضیه تقلب بزرگ صنعت سرطان در آمریکا میندازه، چون درمان پیشگیرانه خیلی کم هست و از این داروسازها تا مراکز سرطانی غیره از این به عنوان یک جریان برای پولسازی و غیره منفعت خودشون استفاده میکنن. و این همین رو هم فکر کنم سیاست خارجی آمریکا در مقابل تروریست در دوران بوش شاهد بودیم، الان آقای اوباما داره به نحوی اون رو تکرار میکنه که برای ایران مسلما نگرانساز است، چون که اومده آمریکا 5 کشور عربی همسایه ایران رو بسیج کرده بدون اجازه سوریه در اون کشور دخالت نظامی کرده و غیره، و بنابراین برای خودش یه چراغ سبز داره برای که در امور داخلی این کشورها دخالت‌های سیاسی نظامی بکنه. با توجه به اینکه در نطق امروزشون آقای اوباما علنا گفتن که قصدشون این هست که به نیروهای مخالف دمشق هم تعلیم و سلاح بدن، و بنابراین هیچ کدوم از اینها از باب دل ایران خوشایند نیست و نگرانی ساز است.
البته نکته رو بگم که دولت اسد هیچ واکنش تندی نسبت به این حملات نشون نداده، عنوان کردن که با ما هماهنگی هم شده پیش از حمله.
البته اجازه بدین یه نکته رو ببین، ما واقعا معلوم نیست که در کجای این روند قرار داریم. به نظر میاد که یک فصل جدیدی ایجاد شده که میتونه فصل‌های متعددی داشته باشه و باید دید که میدونین نیت اصلی آمریکا چی هست. عدم شفافیت در این زمینه وجود داره، همچنان که آقای شمخانی رئیس امنیت ملی ایران اخیراً مطرح کردن، و باید آمریکا به این مسائل جواب بده.
از لحاظ قانون داخلی آمریکا قسمت دوم قانون اساسی بند سوم Article 3 اجازه میده به رئیس جمهور که تصمیماتی رو برای سیاست خارجی بگیرد در بعضی مواقع که نیازی به تغییر کنگره نیست. این یک بحث قانون اساسی است که مال امروز و پیروز و دیروز نیست. پرسیدنتش به قول معروف این الان 60 و چند ساله هست. این یک. دوم، از لحاظ بین‌المللی اگر آقای اسد قبل از مارچ 2011 بود، همون آقای اسدی که با آقای کری میشست، همون آقای اسدی که قول ریفورم داده بود، اتفاقا یک نامه تشکر هم برای کاخ سفید می‌نوشت که خوب شد آمدید و رقعه رو، استان رقعه که کاملا از کنترل نیروهای دولتی خارج است، همون استانی هستش که یک ماه پیش تیپ 17 هم نیروی هوایی رو که گرفتن سر بریدن، تمام افسرها و سربازا بودن، 350 نفر که اونجا بودن. حسکی در شمال شرق سوریه تقریبا کلا از خارج از دست نیروهای دولتی. بسیاری از مسیحیان و ارمنی تبارهای سوریه در حسکی زندگی میکنن در مرز ترکیه و سوریه. این رو باز امریکا دارد با داعش جلوی میستد. یعنی عملا اون چیز که جالب هست این به قول معروف توهم هویتی جمهوری اسلامی که از یک طرف بسیار شدید و غریب ضد آمریکا و ضد غرب است، از اون طرف تمام افعال اعمال امریکا در منطقه دارد به یک صورتی کمک هم میکنه به جمهوری اسلامی. و اگر جمهوری اسلامی یکم دست از به قول محمود که عسکری فتیله ضد غرب و ضد آمریکایی ایدئولوژیک رو پایین بکشد، میتواند از این قضیه بسیار نفع ببرد. هیچ قدرتی در منطقه بیشتر از تخریب و تضعیف داعش از بیشتر از ایران و متحدین ایران در منطقه، دولت شیعه عراق و دولت علوی آقای بشار اسد، بیشتر از این سود نمیبرند. و از اون طرف هم
اعتقاد ندارین آقای افراسیابی گفتن که تقریبا اون چه که الان آقای اوباما انجام میده ادامه هم سیاست دولت بوش، دوره بوش هست؟ چون این چیزی میبینید شما دوباره آقای اوباما قرار وعده کرده بود که به دو جنگ پایان میده، الان به هر شکل دوباره داره جنگ افغانستان کم کن ادامه داره، اگرچه امید هست که به پایان برسه، و دوباره دارن برمیگردن به عراق و الان هم در سوریه درگیر هستن.
والا بعضی از منتقدین چه آقای اوباما ساکت بشینه، چه کاری بکنه، چه کاری نکنه، انتقادشون پابرجاست. اگر آقای اوباما با تروریسم سنی افراطی مثل داعش مبارزه نمی کرد. اون موقع به قول معروف تئوری های توته بود که آمریکا داعش رو ساخته، ببینید داره چه کار میکنه. حالا که آمریکا دارد کار میمونی میکند و جلوی اینها وایساده و بالاخره بله احتیاج هست برای زدن یک گروه سنی افراطی، احتیاج هست به کشورهای عرب سنی که خودشون متاسفانه از کسایی بودن که حمایت کردن از داعش و حالا اومدن جزو توابین. خب بله، حالا هم که آمریکا جلوی اینها وایساده است، این هستش که بله آمریکا داره تجاوز میکند، در صورتی که خب یک مسئله سیاسی خیلی محاسبه شده بود. آمریکا نمیتوانست این قضیه رو بیاره به شورای امنیت. چرا؟ اگر میاد به شورای امنیت، اون موقع بشار الاسد مجبور بود بگوید که چه، که به خاک من تجاوز نکنید، در صورتی که میل باطنی جمهوری اسلامی و بشار الاسد این بود که بیایید لطفاً کمک کنید، شرق و شمال شرق کشور در دست من نیست. به خاطر همین در روز دوشنبه و قبل از اون هم به هیئت سوری گفتن در سازمان ملل، قبل از اون هم به ایران گفته بودن که عملاً چراغ سبز رو هم از تهران هم از دمشق گرفتن که واکنش بری نداشته باشن. از اون طرف هم از اگر بخوایم مسئله قانون بین الملل رو نگاه بکنید، دلیلی که ایشون گفتن این گروه خراسان imminent danger، یعنی یک به فارسی imminent نمیدونم چی میشه،
فوری، تهدید
شدیداً فوری، بله این شما رو در قانون به شما اجازه میده که خودتون دفاع شخصی بکنید و دفاع شخصی با حمله پیشگیرنده فرق میکنه. شما اگر الان بخواید به من حمله بکنید، هنوز من رو نزده، من میتونم از خودم دفاع بکنم. در قانون بین الملل تا یه حدی اینطوری است، شما اگر بدانید کشوری یا گروهی میخواد به شما حمله بکنه و این قضیه تا یه حد زیادی جلو رفته، شما لازم نیست وایسید که اینا بیان اینجا دوباره دو تا هواپیما بزنن به دو تا سه تا ساختمان و برای خودتون دفاع بکنید. این جاستیفیکیشن به قول معروف مسئله حقوقیش رو حل میکنه از یک طرف، از طرف دوم همونطور که عرض کردم کمتر کشوری در دنیا پیدا میشه که چه ظاهرن چه باطنن از حمله امریکا به داعش ناراحت باشد.
آقای دکتر نفیسی، 3-4 دقیقه بیشتر به پایین برنامه نمونده، اگر لطف بکنید این پاسخ این پرسش رو در یک دقیقه بعد من میخوام اینکه دیگرم مطرح بکنم بفرمایید. جلسه که امروز قراره بعد از ظهر برگزار بشه در شورای امنیت، دومین باره که در تاریخ آمریکا که رئیس جمهور ریاست شورای امنیت رو بر عهده میگیره. دفعه قبل هم خود آقای اوباما این کارو کرد، در سال 2009 اون موقع مسئله هسته‌ای مطرح بود، تروریسم هسته‌ای یا در واقع قاچاق مواد هسته‌ای. الان بحث تروریسم عنوان شده. چقدر این چالش جدیه برای رئیس جمهوری که برنده صلح نوبل بود و الان در واقع خودش رو در شرایطی می‌بینه که دوباره درگیر جنگ داره میشه؟
اجازه من خیلی سریع به این مسئله حقوق بین المللی اشاره کنم. درسته که از لحاظ حقوق بین المللی این مشکله که به کشور مستقلی حمله بکنیم، ولی اولا نصف بیشتر سوریه الان زیر حکومت تروریست هاست و دست دولت سوریه خارجه، بنابراین این یکی. دومی که دولت سوریه 200,000 از مردم خودش رو کشته، بنابراین وجاهت قانونی نداره دیگه در کشور خودش. سوم این که ما یک چیزی الان داریم روبرو میشیم در جهان که واقعا میشه اون رو انترناسیونال تروریستی اسمش بذاریم، که از تکفیری ها از بوکو حرام تو نایجریه شروع میشه تا امارت اسلامی در داغستان و این وسط هم که تمام این نیروهای مختلف که 20 گروه مختلف تروریستی در حال حرکات تروریستی هستن. بنابراین این برای خودش یک انتیتی، یک واحد جدیدیه که باید جامعه بین المللی با اون روبرو بشه. آمریکا همین کار رو در پاکستان کرد. پرزیدنت اوباما در زمانی که برای انتخابات داشت کمپین میکرد گفت من به پاکستان اگر یا هر جا دیگه بدونم تروریست هایی هستن که ما رو تهدید میکنن حمله خواهم کرد. خب اگر دولت هایی هستن که از کنترل جمعیت خودشون غافلن و نمیتونن جمعیت خودشون کنترل کنن و جمعیت هایی در کشور دیگر تهدید میکنن، مسلماً برنامه همین خواهد بود، یعنی کشورهای تحت تهدید با اونها به طور مسلحانه برخورد خواهند کرد. بنابراین مسئله قانون بین المللی اونقدر بزرگ کردن به نظر من جایگاه خاصی در این وضعیت موجود نداره.
آقای نفیسی، یک سوالی که من می‌خوام هم پاسخ آقای افراسیابی و آقای آرامش بشنوم، 30-40 ثانیه هم فرصت نداره، برای همین من 3 تا گزینه می‌ذارم. دیدار آقای کامرون و آقای روحانی در یک 3 تا عنوان اگه فکر کنیم داشته باشه، یکی مسئله هسته‌ای، یکی مسئله مبارزه با داعش و یکی هم روابط دو جانبه ایران و بریتانیا، در این 3 حوزه کدوم رو شما انتخاب می‌کنید بیشترین تأثیر رو خواهد گذاشت؟
من فکر نمی‌کنم بریتانیا علاقمند باشه به موضوع تروریسم، به خاطر که در همین ائتلافی که تشکیل شد دیدیم که انگلستان و آلمان شرکت ندارن، بنابراین اینو میدونیم در اهم مسئله بریتانیا نیست. بنابراین شاید مسئله دیگه که در اهم مسائل باشه برای بریتانیا بیش از همه چیز تجارت و روابط دو جانبه با ایران باشه.
گزینه شما چی هسته ای داعش یا روابط دو جانبه؟ کدوم تاثیر میذاره در تماسی که آقای روحانی با آقای کامرون دارن؟
فکر کنم همه اینها البته هسته ای از همه مهمتر است. فقط اجازه بدید من فکر کنم این تشبیه داعش به سرطان شاید اشتباه است. اینا بیشتر شبیه به شپش سر هستن.
آقای آرامش
هسته ای
سپاسگزارم از هر سه شما تا افق پنجشنبه.
We must meet this challenge with a focus on four areas. First,
ما به عنوان جامعه بین المللی باید با تمرکز بر چهار نکته با این چالش روبرو شویم. اول، گروه موسوم به دولت اسلامی باید تضعیف و در نهایت نابود شود. این گروه به هر کسی که در عراق و سوریه ببیند حمله می کند. از تجاوز به مادران، خواهران و دختران به عنوان یک سلاح جنگی استفاده کرده. کودکان بیگناه را به ضرب گلوله کشته است. اجساد را در گورهای دست جمعی دفن کرده. اقلیت‌های مذهبی را کشته و نابود کرده. در دهشتناک‌ترین جنایات انسان‌های بیگناه را گردن زده و ویدیوی آن را در جهان منتشر کرده است. هیچ خدایی این وحشت افکنی را نمی‌بخشد. هیچ دلیلی این اقدامات را توجیه نمی‌کند. این نوع شرارت به هیچ وجه قابل توجیه و مذاکره نیست. تنها زبانی که این قاتل‌ها درک می‌کنند زبان زور است. بنابراین آمریکا با ائتلافی گسترده برای برچیدن این شبکه مرگ همکاری می‌کند. در این تلاش ما تنها عمل نمی‌کنیم. قرار هم نیست که سربازان آمریکایی را به سرزمینی خارجی اعزام کنیم. در عوض از نیروهای عراقی و سوری حمایت می‌کنیم تا کشورشان را پس بگیرند. ما از حملات هوایی ارتش برای به عقب راندن داعش استفاده می‌کنیم. نیروهایی که در مقابل این تروریست‌ها در حال مبارزه هستند را تجهیز می‌کنیم و آموزش می‌دهیم. تلاش می‌کنیم سرمایه‌های مالی داعش را قطع کنیم و جلو جریان ورود و خروج جهادگران در منطقه را بگیریم. در حال حاضر 40 کشور برای همکاری در این ائتلاف ابراز آمادگی کرده‌اند. امروز من از جهان می‌خواهم که به این ائتلاف بپیوندد.
And already over 40 nations have offered to join this coalition. Today I ask the world to join in this effort. Those who have joined ISIL should leave the battlefield while they can. Those who continue to fight for a hateful cause will find they are increasingly alone.
کسانی که به داعش پیوسته‌اند باید هر چه زودتر آن را ترک کنند. کسانی که برای هدفی منفور و شریرانه می‌جنگند خود را تنها خواهند یافت، چرا که ما از تهدید هراسی نداریم و ثابت خواهیم کرد که آینده از آن سازندگان است و نه تخریبگران.
The second, it is time for the world, especially Muslim communities.
دوم اینکه بر عهده جهان است، به خصوص جوامع مسلمان که آشکارا با قدرت و پشتکار ایدئولوژی القاعده و خلافت اسلامی عراق و شام را رد کنند. بر عهده مذاهب است که دین را با جهان چند فرهنگی و مدرن امروز مطابقت دهند. هیچ کودکی در هیچ کجای جهان نباید برای نفرت از دیگران آموزش ببیند. هیچ مبلغ مذهبی نمیتواند افراد را به آسیب زدن به دیگران فرا بخواند، به این دلیل که آنان یهودی، مسیحی یا مسلمانند.
There should be no more tolerance of so-called clerics who call upon people to harm innocents because they're Jewish or because they're Christian or because they're Muslim. It is time for a new compact among civilized peoples of this world.
وقت اتحادی میان مردم متمدن جهان است که جنگ را از اصل و اساس ریشه‌کن کنند، یعنی فاسد کردن ذهن جوانان توسط ایدئولوژی خشونت. این یعنی قطع کردن کانال‌های پشتیبانی کننده از موج نفرت. وقت آن رسیده است که جلو فعالیت کسانی گرفته شود که از طریق اقتصاد جهانی سرمایه اندوزی می‌کنند و بعد آن را صرف آموزش به جوانان برای تخریب می کنند. این یعنی گرفتن فضایی که تروریست ها اشغال کرده اند، از جمله اینترنت و رسانه های اجتماعی. پروپاگاندای تروریست ها جوانان را برانگیخته تا در جهاد آنان شرکت کنند و دانش آموزان را به بمب‌گذاران انتحاری بدل ساخته است. این یعنی متحد ساختن پیروان ادیان مختلف، پیروان همه مذاهب مورد حمله افراطگرایان از داخل قرار گرفتند. ایدئولوژی داعش و القاعده یا بوکو حرام تنها به شرطی از بین می رود که به شکل دائمی مورد مقاومت و چالش قرار بگیرد.